های مختلف. برخی رسانه ها معتقدند که رئیس جمهور از توسعه آموزش فقط به مدرسه سازی توجه کرده و از مسائل دیگه غفلت میکنه و درگیر یک نگاه تک بعدی به عدالت آموزشی شده. میخوام ببینم نگاه شما چیست؟ آیا این ادعا صحت داره؟
از کنم خدمتون که نه، خوب اینطور نیست. ببینید عدالت در واقع سطوح مختلفی داره. اولین سطح عدالت بحث دسترسی برابر به آموزشه. دسترسی هم مستلزم وجود فضای آموزشی، معلم و امکانات آموزشی است.
خب
زای رئیس جمهور پیچه نهضت توسعه عدالت رو با ساخت مدرسه آغاز کردن، اما از همون جلسه اول بحثشون این بود که اگر امروز مدرسه ساخته شد چه اتفاقی میخواد تو کلاسای این مدرسه بیفته.
خب
لذا علاوه بر ساخت ابتدا رفتن سراغ چیدمان کلاس، گفتن مبلمان کلاسی، نیمکت‌های کلاسی، میزهای کلاسی باید به نحوی باشه که امکان رویکردهای فعال یادگیری، رویکرد پروژه محور و رویکرد تعاملی رو فراهم کنه. به همین جهت
پس در واقع به همه ابعاد توجه کردن.
بله.
آقای دکتر یه نکته ای ببینید، عدالت آموزشی یک پازل یا یک جورچینه که باید کنار هم چیده بشه. یکی
بله.
مکان آموزشی، شیوه تدریس، مدرسه هوشمنده، معلم توانمنده و و و چیزای دیگه.
بله.
الان آموزش پرورش کجای کار گیره که یه جاهایی خیلی صادقانه اگر اسمشو بذاریم نقد، این عدالت آموزشی پاش میلنگه. الان این گیره مال کجاست؟ به هر حال شما که میگید آقای رئیس جمهور داره تلاش میکنه، بر منکرش نقد آقای وزیرم، من چندین بار در فرهنگستان خدمتشون بودم و خیلی گپ زدیم با هم دیگه در رابطه با این موضوع.
بله.
دغدغه رو دارن، میدونیم که این دغدغه وجود داره.
بله.
اما یه جای کار میلنگه، حالا این کجای کار رو شما بگید به عنوان مشاور.
ببینید یه جای کار نمیلنگه. موضوع عدالت استزار دارید که الان در واقع از سال 2015 دغدغه همه کشورهای دنیا.
دقیقاً. بله.
یعنی بعد از اینکه کشورهای دنیای مسیر رو طی کردن و دسترسی به آموزش رو فراهم کردن و بچه ها رو به مدرسه آوردن، سوالشون این بود که حالا بچه ها اومدن مدرسه که چی؟
درسته.
چه اتفاقی اگر بیفته در واقع تعلیم تربیت تحقق پیدا کرده؟
آفره.
از اونجا بحث عدالت و کیفیت رو مطرح کردن. عدالت هم به تنهایی نه، عدالت و کیفیت.
درسته.
لذا الان همه کشورها دارن تلاش میکنن که این دو شاخص رو در درون خودشون افزایش بدن. همون جورچینی که حضرت عالی اشاره کردید، الان در برنامه آقای دکتر پزشکیان و به دنبال اون برنامه وزارت آموزش پرورش داره دنبال میشه. مثلا ما با ساخت مدرسه شروع کردیم، بعد اومدیم گفتیم خب اگر بخواد رویکردهای فعال یادگیری در واقع در مدرسه تحقق پیدا کنه چی باید این کارو بکنه؟ گفتیم معلم. الان ما اومدیم تمام معلمان دوره ابتدایی و متوسطه رو در یک شبکه‌ای ساماندهی کردیم تحت عنوان اجتماعات یادگیری معلمان، که معلمان در واقع توی این شبکه با هم تبادل تجربه کنن، از هم بیاموزند و به هم بیاموزند. و خب اومدیم گفتیم که خاله این معلم میره سر کلاس، کلاسش باید این فرصت رو براش فراهم کنه که با بچه ها بتونه تعامل کنه، متکلم وحده نباشه، نره پای تخته بیسته و حرف بزنه، بچه ها یاد داشت کنه. بعد اومدیم چیدمان کلاس.
ببینید این اومدن ها خیلی خوبه ها.
بله.
ولی مسئله اینجاست که انقدر مدرسه ها زیاده، انقدر شلوغ، تعداد در واقع واحدهای آموزشی زیاده، نظارت بر این که آیا این کاری که میخواییم بکنین انجام میشود یا نمیشود خیلی مهمه.
اون گام بعدیه. خب. یعنی در واقع خب ما الان اومدیم بود چیده ما، بعد رفتیم توی کلاس گفتیم این کلاس اگه بخواد یادگیری خوب توش اتفاق بیفته باید تجهیزات آموزشی مناسب رو داشته باشه.
درست.
الان رو تجهیز مدارس آقای رئیس جمهور گام بعدی گفتن آقا این تجهیزات باید تجهیزات روز باشه. همین هفته گذشته ما رفتیم در شهر قدس شهریار، برای اینکه از سه نوع در واقع فناوری هوشمند استفاده کنیم: تلویزیون تاچ، تلویزیون هوشمند و ویدیو پروژکشنی تعاملی شده.
خب
و گفتن این رو فراهم کنیم. بحث بعدی این است
پولش از والده شما. پول آید تو پولش از والده نگیرن.
نه اینو
آره من مدرسه بگه که... قرار ویدیو پروژکشن بدن هرکس نفری دیگه میلیون تومان.
الان قرار است از مسئولیت اجتماعی شرکت های وابسته به دولت تامین بشه.
خدا رو
شکر. از اوریا قرار نیست پولی گرفته بشه. نکته سوم که برای اینکه این مجموعه در جهتگیری که مورد نظر هست مدیریت بشه، به موازات این الان مدیران مدارس آموزش های مدرسه تراز سند تحول رو دیدن که بتونن از این مجموعه عرض کنم خدمتتون.
خب اینا رو ما بارها دکتر گفتیم، امیدوارم که چون زمانمون هم تمام شد بله. امیدوارم که اتفاق بیفته. این نقده برای جور شدن این جورچینه و این پازله که شما هم در مورد قبلا صحبت کردید هست که باید صبر کنیم. چقدر صبر کنیم؟
انتظار نداشته باشیم که فردا، یک سال دیگه، دو سال دیگه عدالت و کیفیت اجرا شده.
چند سال دیگه عدالت اجرا؟
چون عدالت و کیفیت یه مسیر بی انتها هستن.
قبول، آفرین. ولی من فکر می‌کنم هر نسبی، آره حسن نسبیه.
احسن، نسبیه و مرتبه‌ایه. شما به هر مرتبه‌ای که برسید یه گام جدید جلو روی شما خواهد.
انشالله. امیدوارم
که بتونیم
گذر زمان تا پایان دولت های پزشکیان
بتونیم یه بخشی از مسیر رو طی کنیم.
انشالله. یه حرفی برای گفتن داشته باشیم، بدونیم یه کارنامه خوبی به مردم دولت
بدیم. انشالله. بله بله.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر. متشکرم.
در خدمت شما. موفق باشید. خدا حافظ.
خدا نگهدار. خب تشکر میکنم از همکارانم که اجازه میدن من پیامک بخونم. متشکرم. گفتن سلام روز پرستار به پسردایی عزیزم و خاله مهربونم تبریک میگم. شریفی هستم، راننده کامیون از شهر بادرود. خدا حفظتون میکنه، شما هم دارید زحمت میکشید، دمتونم گرم. 0939-5162 گفتن در برنامه هفتم چه نوع خدماتی برای ایثارگران دیده شده؟ با این بیپولی دولت حتی به فرزندانمون هم چیزی نخواهد داد. البته این نکته رو بگم، بسیاری از ایثارگران، حتی این دوست بزرگوارم که الان پیامک داده، کسانی هستن که هیچ توقعی ندارن. یعنی ازشون باور کنید که این کار اتفاق افتاد. من رفتم پرسیدم، یا ما رفتیم جنگیدیم برای این مملکت، برای این سرزمین، برای نمیدونم غنیمت جنگی که نرفتیم بجنگیم، یا برای نمیدونم سود و استفاده نرفتیم، اما انتظار داریم از دولت برای تلاشایی که ما کردیم دولت یه مقداری حق و حقوقی که لاقل مال خودمونه رو به خودمون بدیم. خب خیلی متشکرم از این که همراه ما هستید. البته همچنان پیامک های تبریکتون داره میرسه و اون رو هم انشاءالله به موقعش خدمت شما خواهم خوند. میخوام در رابطه با فعالیت مجموعه فرهنگی تو حوزه خانواده صحبت کنم. آقای رضا رویت، مدیر عامل بنیاد ملی خانواده همراه ما هستن. آقا سلام علیکم و رحمت الله.
سلام و عرض ادب دارم خدمت استالی، همکاران محترمتون، همه شنوندگان عزیز. خدمت گزارتون.
آقا به ما گفتن شما عجله دارید، اما موضوع خانواده موضوع مهمیه، نباید عجله دارید.
خدمت گزار شما. امروز دن 8:20 من قرار بعدی دارم سخایی میکنم خدمت
شما. من کوتاه خدمت شما خواهم بود. ببینید خیلی کارها انجام شده. 3000 تا مجموعه تو حوزه ازدواج و طلاق و فرزندآوری و هویت زن داره کار میکنه توی کشور. ولی آیا این 3000 تا کافیه تو این حجمه عجیب فرهنگی که علیه زن، علیه حجاب، علیه پوشش، علیه نمیدونم خانواده، ازدواج، اصلا یه عالمه حجمه است. 3000 تا برای کشور بزرگی کافیه آقای رویت؟
خدمت شما عرض کنم، نکته اول اینه که این 3000 تایی که اشاره شد بهش، 3000 تایی است که ما بهشون دسترسی پیدا کردیم، یعنی یه طبق یه شناسایی که انجام دادیم بهشون رسیدیم.
یعنی ذیل بنیاد ملی دارن کار میکنن؟
ذیل ما نیستن، یعنی ما رفتیم توی میدان، چرخیدیم، گشتیم، سر زدیم، احوال پرسیدیم، پیداشون کردیم. خب یعنی یقین داریم که 3000 تا الان حتما در این موضوعات وجود دارن، در حال فعالیتن. یعنی احتمال این که مثلا شاید درصدی ما خطا باشه، نرسیده باشیم به مجموعه هایی در میدان هست، ولی اجمالا این عدد رقمه. ولی خب در کل با توجه به مسئله‌ای که در این دو سه موضوع حاکم بر ماست، خصوصا در حوزه فرزندآوری، بحث طلاق همینطور، یا همین افزایش سن ازدواجی که ما داریم و تعداد دختر پسرهای مجردی که
همینجوری داره به تعداد اضافه میشه،
و با توجه به ازدواجی که سالیانه داره کاهش پیدا میکنه، خب بله متاسفانه این حجم از مجموعه واقعیت مطلب کفایت نمیکنه برای حل مسئله، و لازمه که هم این مجموعه هایی که خالصانه و از روی دغدغه‌ای که اومدن پای کار خدمتشون بیشتر بشه، انشالله عمق بخشی و اثر بخشی کارشون بیشتر بشه، هم این که انشالله به تعدادشون افزوده بشه و از تعداد هم و توزیع جغرافیایی ما شاهد گسترش اونها باشیم. قطعا موضوع مسئله به تعداد این قصه نیست و خیلی بیش از اینها باید مجموعه انشالله تکثیر بشن.
یعنی خودتونم معتقدید که خیلی بیشتر باید بشه؟
همینطوره.
خب الان بزرگترین چالش که از نگاه شما وجود داره چیست؟ چون شما هم عجله دارید، من نگرانم که به برنامه هاتون نرسیم. خواهش کنم، الان بزرگترین چالش از نگاه شما چیه؟
برای مجموعه ها وقتی که بخوان فعالیت بکنن یه حد اقلی رو خودش داره. یه مجموعه مردمی خب شکل گرفته بر اساس دغدغه‌اش، بر اساس اینکه باید مسئله میدانی رو که جلوی چشمش داره میبینه حل بکنه. اومده حالا شکل گرفته، بعضیا رفتن مجوز گرفتن.
اصلا اینا که یه ریال از منابع حاکمیتی استفاده نمی‌کنه.
همه بر اساس توان خودشون اومدن.
خب
نکته ای که اینجاست، اونا کار خودشون رو دارن انجام میدن، وظیفه خودشون رو دارن انجام میدن، اون توانی که داشتن رو آوردن. اتفاق ویژه تری که میتونه بیفته و توسعه بده کار اونها رو، اثر بخشی اونها رو، اینه که این مجموعه ها ظرفیت های حاکمیتی و دولتی در اختیارشون قرار بگیره. حالا این ظرفیت یه وقتی میشه منابعی مالی که حالا منابع مالی
غیر مالی میشه
نباشه.
خب
بله، خصوصا غیر مالی. مثال عرض کنم، یه پارکی هست، بوستانی هست توی محل و منطقه و شهر، خب این در اختیارشون قرار داده بشه، به راحتی بتونن استفاده بکنن، نمایشگاهی برگزار میشه، غرفه‌ای در اختیار اونا قرار داده بشه که خدمت یا محصول خودشونو بتونن معرفی بکنن، کارشونو چند برابر عرضه بکنن به مردم، فضاهای رسانه‌ای در اختیارشون قرار گرفته بشه.
پس این پیشنهادات
آموزشی یک عالم ما در کشور، فرهنگ سرا توی تهران، خانه سرای محلات، خانه های فرهنگ، همه جا الحمدلله کم نیست این سال ها که ما داریم.
خب ما چون زمانمون محدوده، از این رویدادی که قرار تو مصلا هشتم برگزار بشه بگیم که خیلی مهمه.
ببینید، ما این 3000 تایی رو که اجمالا شناسایی کردیم در سطح کشور و این شناسایی هم چند سال طول کشید، الان دعوت کردیم از همه این 3000 تا در تاریخ 8/8 انشالله ساعت 8 صبح زیر سایه امام رضا با صلوات خاصه انشالله کارو شروع میکنه.
خدا نام مقدس امام رضا کمک بکنه انشالله. این مسیر موفق باشن
انشالله. 3000 مجموعه دعوتن که تا الان که صحبت میکنیم بیش از 2000 تاشون اعلام آمادگی کردن برای انشالله حضور از سراسر کشور
انشالله. آقا چون به نیت امام رضا شروع کردین، ببندین برای 8000 تا دیگه انشالله.
انشالله انشالله.
خیلی متشکرم آقا عمرت، انشالله که خداوند کمک بکنه. ما خیلی موانع داریم. همین الان مثلا حالا شما میگید ما وظیفمون خانواده است، طلاقه، ولی وقتی مسئله پوشش و حجاب به وجود میاد، وقتی دشمن داره با همه ابزارهاش تلاش میکنه که حجاب زن ایرانی رو که از دیرباز، از ده ها هزار سال پیش هر چی کتیبه است این بر اون بر دیده میشه زن ایرانی با حجاب بوده، ولی الان داره تلاش میکنه که حجاب زن ایرانی رو، پوشش زن ایرانی رو تغییر بده، این تش میشه خانواده، تش میشه طلاق،
انشالله اینجا مایوس میشه، انشالله اینجا مایوس.
این کارم شما باید تو دست کارتون قرار بدید آقا، اینم خیلی مهمه. خیلی متشکرم، به کارتون برسید آقا، مزاحم شدید.
خواهش میکنم، سلامت.
یا علی التماسلا، خدا نگهدار. خیلی ممنونم از شما شنوندگان محترم. بذارید من آقای زیناپور از فسا هم به خواهر گرامیشون تبریک گفتن که بازنشسته شدن و حتی تو موج کرونا هم کرونا گرفتن. روز پرستار رو بهشون تبریک گفتن. دست مریضات به همه پرستارا، یاد و خاطره همه شهدای پرستار که در ایام کرونا یا سایر روزها به خاطر نجات جان بیماران جان خودشون از دست دادن رو گرامی می‌داریم و یک بار دیگه میلاد حضرت زینب رو تبریک عرض می‌کنم. تا سلامی دیگر، بدرود.
دعوت میکنیم شنونده مجلس در گذر زمان باشید.
جلسه رسمی است.
مجلس در گذر زمان.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خدا و سلام. شنونده برنامه مجلس در گذر زمان هستید از رادیو فرهنگ. در برنامه امروز با علی تتری، استاد دانشگاه، نویسنده و تاریخ پژوه همراه خواهیم بود و صحبت‌های ایشون رو درباره رجل سیاسی و پارلمانی می‌شنویم که علاوه بر دو دوره نخست وزیری به مدت 15 سال ریاست مجلس سنای ایران را نیز بر عهده داشت. جعفر شریف مومی.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ. بار دیگر با برنامه مجلس در گذر زمان خدمت شما هستیم. در این برنامه ما سعی کردیم مهمترین وقایع تاریخ پارلمان در ایران رو در طی نزدیک به 120 سال اخیر بررسی کنیم. بخشی رو اختصاص دادیم به اتفاقات مجلس شورای ملی و بخشی هم در حقیقت به اتفاقات و رخدادها و چهره‌های مهم مجلس سنا. در طی این چند برنامه ما بیشتر متمرکز شدیم روی رؤسای مجلس سنا. تا کنون 3 تن از رؤسای مجلس سنا رو خدمت شما بزرگواران معرفی کردیم و امروز قصد داریم 4مین رئیس مجلس سنا رو خدمت شما در این مجال پیش رو معرفی کنیم. جعفر شریف امامی به عنوان 4مین رئیس مجلس سنا در تاریخ پارلمان ایران ثبت شده. ایشون در 17 شهریور 1289 در شهر تهران متولد شد. پدرش حاج شیخ محمد حسین نظام الاسلام معروف آقا شریف از روحانیون معروف امام جمعه تهران بود. جد پدریش هم که میرزا ابو طالب اصفهانی از ادبا و روحانیون معروف قرن 13 هست که کتاب معروفی داره تحت عنوان حاشیه بر سیوطی. و جد مادریشون هم یعنی حاج ملا هادی مدرس تهرانی کتاب شرح کبیر رو نگاشته. شریف امامی خب در یک خانواده روحانی متولد شده بود. پس از تحصیلات ابتدایی و مقدماتی ابتدا در تهران به مدرسه ایران و آلمان رفت و اونجا ضمن فراگیری زبان آلمانی تا دوره متوسطه برای ادامه تحصیل به کشور آلمان رفت. در اونجا علاقمند به رشته راهن شد، رشته‌ای که در کشور هم خب مورد نیاز بود. پس از گذراندن مهندسی راهن به ایران برگشت و در استخدام وزارت طرق و شواره در اومد. بار دیگر با استفاده از بورس تحصیلی که وزارت راه در اختیارشون قرار داده بود به سال 1312 ایشون به کشور سوئد رفت و اونجا هم موفق به عقد دانشنامه مهندسی به سال 1318 شد و به عنوان مربی لوکوموتیو در شرکت راهن ایران منصوب شد. اما پس از اشغال ایران در شهریور 1320 و اتفاقاتی که به تبعش اون افتاد، نیروهای متفقین به ظن همکاری بسیاری از نیروهای سیاسی در ایران رو دستگیر کردند که شریف امامی هم یکی از این افرادی بود که در سال 1322 دستگیر شد و یک سال در عراق زندانی شد. ایشون پس از آزادی در چند بنگاه اقتصادی شروع به فعالیت کرد، از جمله بنگاه مستقل آبیاری، تا اینکه نهایتاً در شهریور ماه سال 1329 به عنوان وزیر راه منصوب شد. در کابینه دکتر مصدق پست مهمی نداشت، اما بعد از کودتای 28 مرداد 32 در کابینه سپهبد زاهدی به سمت مدیر عامل سازمان برنامه و بودجه منصوب شد. شریف امامی در سال 1332 در دوره دوم مجلس سنا از شهر تهران به مقام سناتوری رسید. پس از اونم ما شاهدیم در کابینه منوچهر اقبال هم به سال 1336 به سمت وزیر صنایع و معادن منصوب شد. ایشون برای نخستین بار در هفت شهریور 1339 به مقام نخست وزیری هم از طرف شاه منصوب شد و همزمان در دوره چهارم هم در این سالها در مجلس فعالیت نمود و به عنوان سناتور اول تهران در سال 1342 انتخاب شد. او در تاریخ 21 مهر 1342 هم به ریاست مجلس سنا انتخاب شد و همونطوری که در ابتدای برنامه هم خدمت شما شنوندگان بزرگوار عرض کردم، چهارمین رئیس مجلس سنا در تاریخ ایران از ایشون یاد میشه. نمایندگی و ریاست شریف امامی بر مجلس سنا قریب به 15 سال به طول انجامید، یعنی از سال 1342 تا 1357 در این سمت باقی موند. ایشون در این مدت مشاغل متعدد دیگری هم نظیر ریاست مجلس مؤسسان سوم، ریاست هیئت مدیره بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران، ریاست اتاق بازرگانی و صنایع معدنی ایران هم بر عهده داشت. البته در بخش خصوصی هم فعال بود. در شهریور ماه سال 1357 زمانی که جمشید آموزگار در مقابل حوادث و خواستهای انقلابی دیگه تاب نیاورد، شاه شریف امامی و مأمور تشکیل کابینه کرد. از جمله اقداماتی که شریف امامی در زمان نخست وزیری خودش انجام داد، تعطیلی تمام کاباره‌ها، کازینوها، آزادی احزاب، لغو تاریخ شاهنشاهی و برخی اقدامات دیگری بود که در حقیقت تمام این اقدامات شریف امامی ثمری نبخشید و روز به روز روند انقلاب شدیدتر شد. در نتیجه در روز 14 آبان 1357 از سمت خودش استفاده. شریف امامی نزدیک به 3 دهه در زمره چهره‌های سیاسی قدرتمند و حتی ثروتمند تراز اول ایران بود. اون سرانجام در 26 خرداد 1377 در نیویورک درگذشت و در همین شهر هم به خاک سپرده شد. از حسن توجه و حوصله‌ای که به خرج دادید ممنون و متشکرم. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
صحبت‌های آقای دکتر علی تتری، نویسنده و تاریخ پژوه، را درباره جعفر شریف امامی شنیدید. این نکته رو هم خدمتتون عرض کنم که در سال 57 که سراسر ایران را تظاهرات و اعتصاب در بر گرفته بود، محمد رضا پهلوی برای جلوگیری از بحران و انقلاب مسئولیت نخست وزیری را با اختیارات تام به شریف امامی سپرد و او با ایراد چند نطق، مخصوصاً نطق معروف او من شریف امامی 20 روز پیش نیستم، دولت آشتی ملی را تشکیل داد. اما در نهایت کاری از پیش نبرد و انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید. تا برنامه بعدی مجلس در گذر زمان، خدا نگهدار.
شرکت نسیم خواب،
یه دنیا محصولات
مبلمان و کالای خواب،
همش با نام تاته،
اصالت و کیفیت و شکوه،
شاخص تاته،
زیبایی و طرح و رنگ،
با به سلیقه هاته،
سابقه تولیدش
30 ساله که باهاته،
این محصولات تاته، این محصولات تاته.
مبلمان و کالای خواب تات، محصولی از شرکت تولیدی نسیم خواب. نسیم خواب، نسیم آرامش و زندگی. تلفن 045-31-32.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاد، منتظر شماییم.
این زندگی است. یه روزی توی تاکسی نشسته بودم که راننده چند تا شبهه سیاسی مطرح کرد. یکی از اونا این بود که چرا نظام برای تقابل و از روی دشمنی با آمریکا اینقدر روی انرژی هسته‌ای تاکید داره؟ اگه واقعا بمب اتم نمیخواد، دیگه انرژی هسته‌ای به چه دردش میخوره؟ یه کمی فکر کردم و گفتم مگه هسته‌ای فقط برای بمب استفاده میشه؟ یعنی شما نمیدونید که انرژی هسته‌ای کارکردهایی داره که سر سفره مردمم قرار میگیره؟ همینطوری نگاه کرد و من ادامه دادم. ازش پرسیدم که شما میدونید برق هسته‌ای چیه؟ یا میدونید که طبق گفته کارشناسای انرژی دنیا اگه برق هسته‌ای نباشه تا چند سال دیگه خیلی از بخشای کشورها توی تاریکی هست؟ آب شیرین کنه هسته‌ای چطور؟ میدونید که اگه نباشه به مرور آبهای شیرین تموم میشه و دیگه آبی توی کشور برای خوردن وجود نداره؟ یا اصلا پزشکی هسته‌ای که شنیدین؟ پزشکی هسته‌ای به درد نمیخوره؟ میدونید بیماری چند نفر رو قبل از بحرانی شدن بیماری تشخیص داده و درمان کرده؟ البته چند نمونه دیگه هم گفتم که در تمام موارد عکس‌العملی به جز تعجب از راننده ندیدم. راستی چرا خیلی از مردم کارکردهای بیشمار انرژی هسته‌ای رو نمیدونن؟
ده پیام رسان‌های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
از همدلی تا همزبانی،
اونا توقع نداشتن که موشک ایرانی ساخت دست جوان ایرانی بتوانه با شعله های خودش، با آتش خودش، اعماق برخی از مراکز حساس تحقیقاتی اونا رو تبدیل و خاکستر رو کنه. توقعی نداشتن و این اتفاق افتاد. اینا توانستن به اعماق برخی از مراکز مهم رژیم صهیونی نفوذ کنند و اونا رو تخریب کنند، نابود کنند. این موشک رو جوانهای ایرانی ساختن. این رو ما از جایی نخریدیم، این رو ما از جای کرایه نگردیم. این ساخت جمع